خروج اصول شهريه نودويه. خروج اصول
عدم جمع تعبیر عدم جمع ندارم. حالا بیشتر از آقای پادی اشکال کردی که حالا این مطلبی که سرکز میکنی در آقای بگید که این تعبیر مشهور نه نظر آقای خوبی درست آقای خوبی حکمن اینا رو یک میدونی به کاره داری نیست نه برمه آز چیز برمیگرده، اما اصلا چیزش موضوعش فرق میکنه شده توی باراتی
چیزی. حالا بیا درست بهم بگو من ببینم چی میفرم. حالا اینطور چون تقلید تو هول داری میکنی هم نه
چون
داری مختصر تو نکته نمیفهم
چه میکنی. چون در شده حکمی از جهت سه و زه کنید میکنه من عدم تعبیر مفهوم.
آره دیگه عدم صحیح مفهوم نه همین.
اما در فقه مفهومیه نه میگه که اینجا مفهوم هم روشنه. در شکلی حکمیه میگه مفهوم روشنه.
الان مسلک دیگرانه نه مسلک
خودش. کانش کمو.
الان مسلک اما الان مسلک المشهوره نه خودش. نه فرقش. الان مسلک خودش میگه همش یه طوره. میگه مشکل نه. حالا دوباره میگم.
حکم قبول نداره اینو کار ندارم که خوبش در شکل حکمی ایشون قائمه که داریم
مفهومی هم نظرشون حکمی هم
موضوع و ترسیم
نه اون بنابر مبنی مشهور اون بنابر مبنی
خودش ترسیم نکنه
چرا؟ چرا گفته ای؟ اما علل مسلک مشهور
نه
حالا این با مسلک چرا بالا گفته؟ اینجا نگفته ولی اینجا شرحشو داده در خود اصولشون شرحشو داده بالا گفته بناهن ما سلکنا فل اصول بله با همین با مبنای خود
اون مقدره رو ما اصلا آن میدونیم
فرق نمی کنه آن بدونی یا نمی تأثیر توی بحث نداره
این چیزی هم که
اون فعلا بحث دیگه
نتیجهش با حرف ما بسیم با حرف ها خود
چرا؟
نتیجهش
حالا دوباره بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین یه صلوات دیگه قد بفرمایید
اللهم صل
علی محمد آقای علیزاده رو هم تسلیت عرض کنین فوت ابو زوجه شما درست میگم خدا رحمت کنه ایشون رو و رحمت کنه همه گذشتگان و اموات حاضرین را شهدا و امام عظیم الشأن ما را به روح مطهر همه شهدا و امام و گذشتگان همه حاضرین مخصوصا این مرحوم مغفور حمد و سوره ای را قرائت بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
آمین صلوات بر محمد و آل محمد
خدمت سروران مکرم و معزز بحث ما در ارتباط با فرمایشات صاحب المحصول بود که از شب حول فرمایش آخون یعنی مسئله جریان اصل در مسئله فقهی و فرعی فرمایش فرمودن که آخون در فرض اول که انقضا حاصل بعد تکلیف میاد براعتیه و فرمودن که اینجا باید بین عام استغراقی و عام بدلی فرق گذاشت در عام استغراقی درسته و براعت جاریه ولی در عام بدلی ما در اینجا اگر امتثال بکنیم با فرد منقضی
شک در سقوط تکلیف داریم و لذا قاعده اشتغال داریم و باید چون عام بدنی یک فرده باید اینجا احتیاط کرد و امتثال رو در مورد فرد متلبس انجام داد و الا خلاص قاعده اشتغال اجازه نمیده که ما از براءت جاری کنیم. به عبارت اخرى از جهت تلبس به علم نمیشه در اون فرد براءت جاری کرد. باید از جهت احتمال تلبس به علم احتیاط کرد، اشتغال جاری کرد و خلاصه ما شک داریم دیگه، ببینیم ساقط میشه یا نه. تکلیفی که مطمئنیم آمده با امتثال فرد بدون تلبس به علم، چون شک داریم اشتغال محکم. لذا ایشون تفکیکی کردن بین عام استغراقی و عام بدلی. در باره جانم عبارتشون اشتغاله به جای براءت تر فرض اول، در استثاب مال فرض دوم. ایشون به جای براءت بله، ایشون به جای براءت در فرض آخوند فرض بیان فرمودن که در فرض اول براءت جاریه، در فرض دوم استثاب جاریه. ایشون فرمودن در مورد اون براءت اگر عام استغراقی باشه درسته، اما اگر عام بدلی باشه اشتغال جاریه، باید اشتغال احتیاط کرد، قاعده اشتغال محکم. درباره فرض دوم که در واقع ما بخوایم بگیم که دستور آمده بعد انقضا حاصل شده که آخوند فرموده اینجا میشه استصحاب کرد، ایشون باز اونجا تعبیر کرده به قاعده اشتغال. به جای تعبیر به استصحاب در فرض دوم باز تعبیر کرده اولا به قاعده اشتغال، بعد هم فرموده محقق خویی رضوان الله تعالی علیه قائل به براءته. بعد برای توضیح فرمایش محقق خویی صابر محصول فرمایش فرمود که خب فرمایش محقق خویی را با دو مبنا میشه به پیگیری کرد. ایشون فرمودن یا مبنای کسانی که استصحاب رو در شبهات حکمیه کلیه جاری نمیدونن، یا مبنای کسانی که استصحاب در شبهات حکمی جاری میدونن اما در شبهه مفهومی جاری نمیدونن. بعدم فرمودن که درباره اونان که جاری نمیدونن خب مسئله روشنه و دیگه مشکلی ندارن، توضیح زیادی ندارن، اما درباره اونایی که جاری میدونن در شبهات مفهومی استصحاب جاری نمیدونن، فرمودن مسئله مهم و اشکال اصلی بحث وحدت موضوعه که نه اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه محل تردیده و بحث وحدت موضوع سبب میشه که ما بگیم استصحاب جاری نیست و براءت جاریه. توضیح ایشون. بعد در مقام جواب لذا نتیجه میگن فتمسک و به استصحاب بقاء الحق غیر ممکنه لشک فی بقاء الموضوع رو تحمیلش. بعد در مقام جواب حالا در المحصول مختصر ولی دقیق در مقام جواب اشکال رو توی اون کتاب چیزشون بهتر تبیین کردن، جواب رو تو المحصول بهتر توضیح دادن. عبارتی که تقریر شده از ایشون در المحصول پاسخش امکنه فنی تره، اما اشکال رو اونجا بهتر تفصیل دادن. اونجا در مقام جواب هم گفتن جواب مسئله به این برمیگرده که ما اینجا موندیم، جواب ایشون هم توضیح بدیم بعد یه چند تا ملاحظه داریم عرض کنیم. ایشون میفرماد که این مطلب که آقایون اشکال کردن در دو مقامه، یکی اشکال به جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه، یکی جریان استصحاب در شبهات مفهومی با فرض قبول جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه. ایشون میفرمان که واقع مطلب مسئله وحدت موضوع و احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه اشکال ساری و جاری در همه استصحابات حکمیه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل آمده گفته مثلا ماء متغیر نجسه، بعد شما میخواد بگید این ما ای که زال تغییرو آیا نجسون املا. خب اسراء حکم نجاست از ماء متغیر به ماء غیر متغیر قیاس بی اشبه و شیئن به قیاس، که من بخوام حکمی رو که برای ماء متغیر اومده بارش کنم درباره ماء غیر متغیر، قیاس نمیشه. بنابر ایشون بعد مثال هم میزنه، خیلی هم مثال ده. میگه مثلا اون عنب مقلی که شما گفتید العنب و اذا قلا مثلا یک جز، بعد بگید این عنب قبل از اینکه به قلیان در بیاد شد زبیب، جفافی براش حاصل شد، رطوبتش رفت، شد زبیب. بعد میخواید حکم عنب مقلی را به زبیب سرایت بدید. خب ایشون میگه عنب موضوع نجاست بود، عنب به شرط قلیان موضوع نجاسته، اسراء حکم نجاست از عنب به زبیب باز قیاس. لذا این اشکال اشکال عمومیه، و چون اشکال اشکال عمومیه که نه مسئله به نظر ایشون مشکل اصلی قائلین به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه اینه که اینها خواستن بگن که احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نمیشه، بلکه برخلافش احراز میشه. مثلا مطمئن میشه که قضیه متیقنه یه موضوع عنبه، قضیه مشکوکه زبیبه، قضیه متیقنه ماء متغیره، قضیه مشکوکه ماء غیر متغیره، که معلومه نمیشه که این کار کرد. لذا به نظر ایشون میگه اشکال اینه. بعد میفرماد ایشون راه حلی که ما از استادمون از امام رضوان الله تعالی علیه در مجلس درس یاد گرفتیم، این تیکه رو دیگه تو اون کتابشون دارن، و ایشان این راه حل رو از استادشون محقق حائری نقل فرمودن رضوان الله تعالی علیه ما، اینه که ایشون میفرماد ما بین حکم کلی و حکم جزئی متولد شده از این حکم کلی فرق بذاره. حکم کلی موضوعش ماء متغیره، حکم جزئی موضوعش هازالماء المتغیره، این ماء خارجی متغیر. فرقشون اینه، شما یه دفعه تو عالم حکم کلی هستید به تعبیر ایشون و با کلی ماء متغیر کار میکنید در مقابل ماء غیر متغیر، با اشکال وارد در مقام حکم کلی هستید با عنب مقلی کار میکنید در مقابل زبیب مقلی، اشکال وارد. اما یه دفعه نه، کاری با حکم کلی ندارید، از این حکم کلی یک مصداق جزئی و یک حکم جزئی که قائم به موضوع خاص خارجیه مورد بحثه. میگید این نجاست برای این ماء که الان متغیره، یه ماء خارجی دارید که بهش میگید هذا الماء المتغیر نجس. خیلی خوب، بعد وقتی ایشون میفرماد وقتی اینطور شد، اون موقع وقتی تغییر این ماء عرف، موضوع شما دیگه عنوان کلی ماء متغیر نیست، موضوع شما این ماء خارجی است که وصفی داشته به نام تغییر، که حالا این ماء خارجی که وصف تغییری داشت، محمول نجاستی هم داشت، اگر وصف تغییرش زائل شد شما شک میکنید آیا نجاستش هم زائل شده یا نه. منشأ شک فرق گذاشتن بین حیث تعلیلی و تقییدیه. ما تو استصحاب هم که درس میدادیم اینطوری با دوستان درس میدادیم، با همین بیانه که هم تو عبارات محقق خویی هست، هم یه بخشش تو عبارات هست، ما یه بخشش البته. حیث تعلیلی یعنی چی؟ یعنی تغییر علت حکمه، موضوع حکم نیست. حکم که نجاسته علتی داشته به نام تغییر، که این علت نجاست رو میاره سوار بر این ماء خارجی میکنه. هذا الماء الخارجی نجسون، تمام. علتش تغییره. حیث تغییری نه، حکم میاره سر خودش، یعنی قیدیت داره برای خود. این ماء متغیر به وصف کونهی متغیر موضوع برای آمدن نجاست. اگر حیث تغییر تقییدی بشه با انتفاع تغییر، نجاست منتفی. اگر حیث تغییر تعلیلی باشه با انتفاع تغییر، حکم باقیه. چون حکم تغییر حیثش حیث تعلیلی بود نه تغییدی. حالا در جای خودش بحث میکنیم، اونجا که بحث بسیار زیبای جریان استصاب در احکام عقلی بحث میشه، این بحث خیلی جدی مطرحه که در محکمه عقل همه حیثیات تعلیلی تقییدی هستند، اما اندل عرف اینطوری نیست. عرف عرفن بین حیثیات تعلیلی و حیثیات تقییدی فرق میذارن، و با فرقی که بین حیث تعلیلی و تقییدی میذارن، اگر حیث یک قیدی رو براش حیث تقییدی دیدم، مثلا ملاقات، حالا مثال عرفی قشنگش ملاقاته، شیء با ملاقات نجس میشه، اما بقای نجاستش متوقف بر حیث ملاقاتش نیست. ما عرفیش کنیم که اون در ذهن روانتر با این احکام برخورد کنه. لذا شیء وقتی ملاقات کرد در حدی که خلاص رطوبت مصریه منتقل بشه نجاست، نجس میشه، اما وقتی جدا شد نجاستش میمونه. اینطوری نیست که عرف بیاد بگه ملاقات، اینجا دیگه قطعا میدونیم ملاقات در نجاست حیثش حیث تعلیلیه نه تقییدی. باریکلا حیث تعلیلی است که دیگه در بقا دخالت نداره، اینطوری عرفن. اما
اگه خونی رو با دستمال کلیم پاک کنیم دیگه مثلا میزه
عرفان برحال اون رو بعدم بگو. حالا بذار این حرفا ما حرفا آخرون تموم شد تا نقل تموم شد بعد ما تعقل کنیم بفرمایید. دقتهای شما هم خوبه، حال گوش میکنیم چشم. فعلا حالا بذار مطلب آخرون رو تموم بکنیم. حالا اجازه بدید اگر میخوام فرق بین حیث تعلیلی و تقییدی رو تو امثله عرفیه ببینید. اصلا ملاقات در ارتباط با نجاست حیثش حیث چیه؟ تعلیلی یقیناً. لذا اگر شیئی اندر ملاقات نجس شد، نمیگن نجاستش تا وقتی که چسبیده به این شیء، اگه جدا هم شد نجاستش باقی میمونه. خب حالا نمیدونیم تغییر حیثش حیث آقا دلیلیه، تا اینکه همین که تغییر حاصل شد نجاست سوار بر خود این ماء خارجی بشه از نظر ایشون. اگر تغییر سوار بر این ماء شد به حیث با حیثیت تعلیلی تغییر، نجاست سوار بر این ما شد با این حیث، تغییر هم که بره نجاست میمون. اما اگر تغییر حیثش حیث بفرمایید تقییدی بود، نه باقی باقیه تا تغییر باقیه. اگر تغییر رفت نجاست میره. ایشون میفرماید اگه اینطوری گفتیم که حکم ما سوار بر یک واقعیت خاص خارجیه، حکم جزئی متولد از اون حکم کلی است، موضوعش واقعیت خاص خارجی است، ما شک میکنیم در دخالت این قید به ما، این که تقیدی داره برای آمدن حکم یا نه نداره. اگر اینطوری شد، چشم الان بذار فرمایش ایشون تموم بشه، بذار باشه تو بذار نقل فرمایش ایشون تموم بشه. بعد اگر ما اینطوری شک کردیم، ایشون میفرماد بنابراین شما مجازید اشاره کنید به این ماء خارجی، بگید این ماء که باقیه، موضوع این ماء خارجیه، تغییر شد حیثی برای اون که نمیدانم حیث تعلیلی یا تقییدی، اما میدونم ماء خارجی موضوع، چون میدونم ماء خارجی موضوعه، شکم در اینه، استصحاب میکنم. چون استصحاب ارکانش اینه، شما یه یقین سابقی میخواد، یه شک لاحقی میخواد، باید هر دو درست در بیاد. یعنی هم باید یقین کنید که این موضوع همون موضوعه، حیث شکی هم براتون درست شد که درست میکنم ماء خارجی موضوع نجاسته. یقین من به خاطر این بوده که تغییر بوده، شک من به خاطر زوال تغییره،
و به خاطر تردید در اینکه تغییر چگونه نقشی داره. موضوع من واحده چون ماه خارجی موضوعه، لذا برای خودشون میتونید تنگیم بگن. لذا اگر کسی در کار استصحاب بره سراغ مفاهیم که به قول ایشون مسار کثرت هست، یک عنوان کلی عنب هست، یک عنوان کلی زبید، نمیتونه استصحاب کن. اگر بره سراغ واقعیت خارجی، نه، یون کثرت منتفیه، شیء خاص خارجی موضوعیت پیدا میکنه، وحدتش هم محرزه، یقین سابق هم وجود داره، شک لاحق هم وجود داره، استثنا درست میشه. و این تعبیر قشنگی داره ها، و منشأ الاشکال تعبیر خیلی زیبایی داره، خلط الموضوع فی لسان الدلیل به موضوع القضیه المتیقنه الخارجیه. این عبارتش بسیار درست و دقیق که تو تقریر بعدیشو میسینه عبارت اصلش این حرف مهم اینه که من موضوع رو باید از لسان دلیل بگیرم، یعنی از الماء المتغیر بگیرم، یا موضوع را، حالا اگه ایشون تعبیر امام رو دقیق تر به کار می بردن، از لا تنقض بگیرم. چون امام رضوان الله تعالی علیه اومده گفته که شما چیکار موضوع الماء المتغیر نجسون دارید، شما دنبال موضوع لا تنقض باشید. تا حالا من بعدا تو توضیحات عرض میکنم. اون بیان امام اینه که امام گفته خلط بین اخذ موضوع از لسان دلیل، دلیل نجاست ماء متغیر، یا اخذ موضوع از دلیل لا تنقض. آقای خاجری درسته؟ امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه دنبال اینه که موضوع از کجا بگیریم، از لسان دلیل بگیریم یا از بفرمایید لا تنقض. یه تعبیری که ایشون کرده موضوع القضیه المتیقنه، بعدم میگیم اصرار به خارجیت هم امام نداره، بعدم تو تحلیلاش میگیم
امام تحلیل هم کار نداره.
امام ها حالا تحلیل تحلیل هم بعدم میگیم، اتفاقا تقیید و تحلیل بیشتر عبارات محقق خوبیه. حالا امام رضوان الله ایشون میفرماد، ایشون میگه اگر کسی بین این دوتا فرق بذاره، نره دنبال اخذ موضوع لسان دلیل، بلکه بره دنبال اخذ موضوع رو با کمکی که ما میکنیم از دلیل چی؟ لا تنقض. ایشون میفرمان اگه اینطوری بگه، اون موقع میتونه مشکلش رو حل بکنه و بگه این ماء خارجی همون ماء خارجیه، یقین سابق وجود داره، شک لاحق هم وجود داره، منشأ شک هم درسته و استصحاب بکنه. این خلاصه فرمایشش. میگه اگه کسی اینو خوب یاد بگیره، اون موقع میتونه بگه استصحاب در شبهات بفرمایید حکمیه کلیه جاری، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاریه، ولی جاریست به این معنا که من مبنا را در جریان استصحاب در حکم کلی بذارم حکم جزئی متولد شده از او با درست شدن موضوع. و همینطور بعد ایشون میفرماد اگه اینو کسی درست کرد، اون موقع میتونه در شبهات مفهومی هم همین حرفو بزنه. در شبهات مفهومی مشکل چی بود؟ در شبهات مفهومی مشکل این بود که آقا من نمیدونم، چون گیرم این بود موضوع چیه، موضوع واحده یا نه، نمیدونم. همون تقریری که محقق خوبی ارائه کردن، شیخ ارائه کردن، ایشون میگه درسته، شما اگه موضوع را عنوان دلیل قرار بدید، مثلا غروب، نمیدونم غروب یعنی چی، چون نمیدونم غروب یعنی چی نمیتونم استصحاب بکنم، چون یقین به موضوع نمی کنم. نمیدونم نهار یعنی چی، حالا وقتی شک در غروب شرعی دارم، شک در نهارم دارم. موضوع وجوب صوم نهار، موضوع وجوب اتیان به صلات عصر نهار. اگر موضوع صوم نهاره، موضوع اتیان به صلات عصر نهاره، با شک در معنای غروب، شک در معنای نهار دارم، نمیتونم استصحاب کنم. اما اگر نه، من کاری به نهار و لیل و غروب نداشته باشم، اشاره کنم به واقعیت خاص خارجی، بگم این زمان خارجی، تا الان واجب بود صومش، امساکش، الان که ده دقیقه گذشت شک میکنم به این زمان خاص خارجی رو میذارم، شکم اون شبهه مفهومی میشه منشأ شکم که آیا این زمانه کماکان وجوب امساک داره، کماکان وجوب اتیان به صلات عصر داره یا نداره. استثنا میکنم زمان هم که در جای خودش گفتم میشه براش وحدت عرفی درست کرد، استصحاب کرد بقایش رو و احراز کرد وحدتش رو و شک در حکم کرد استصحاب کرد بقای حکم، چون میگه مثلا اینطور. لذا به نظر ایشون در هر دو مقام، چه در شبهات حکمی کلی و چه در شبهات مفهومی، شما باید بین موضوع خاص خارجی که سبب میشه شما شک در حکم خاص کنید و بین موضوعی که تو لسان دلیل آمده و شما رو برده تو عالم مفاهیم و حکم کلی، اگر این فرق رو بذارید و جداشون بکنید، مشکل استثاب در هر دو مقام حله. با این توضیحاتی که ایشون ارائه کردن، این فرمایش ایشون، خب حالا ما واضحه دیگه فرمایش ایشون، اما حالا ما نکاتمون رو یکی یکی از آخر شروع کنیم بگیم. نکته اولی که باید ملاحظه کرد، همطور که بیانات محقق خوی آمد، اصلا آقای خوی با هیچ کدوم از اینا مشکل نداره، اصلا آقای خوی تمام این مطالب رو قبول داره. حالا اگرم مخالف با بعضیاش باشی، ازش این نتیجه را نگرفته. محقق خوی رضوان الله تعالی علیه معتقده که شما همه این حرفا را عرض میکنم، حتی ما بعدن اگه کسی بخواد تفصیل بحث اصولیش رو پیدا بکنه اونجا بحث خواهیم کرد که دقیقا نظر محقق خویی کجاست، نظر حضرت امام کجاست، نظر آخوند چیه، نظر شیخ چیه، موضوع از لسان دلیل بیاد یعنی چی، موضوع از دلیل لا تنقض بیاد یعنی چی، تو اخذ موضوع ما نظر دقیق عرف رو مبنا قرار بدیم یا نظر عقل رو مبنا قرار بدیم، اینا همه رو اونجا بحث کنیم. منتها مسئله اصلی این بود که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با جریان استصحاب در احکام کلی مشکلش این نبود. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یه اشکال دیگری داشت که شما سعه مجعولت رو اگر میخواستی درست کنی گرفتار بودی با این که جعلی وجود نداشته قبلا، عدم مجبولت از قبل به دلیل عدم جعل نیست یه طرف، بقا مجبولت به دلیل اینکه شک داری دایره مجبول چقدره نیست یه طرف. مشکل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تعارض دو تا فرد از استصحاب بود، نه عدم تحقق ارکان استصحاب در شبهه حکمیه کلیه. بیان صاحب المحصول که بیان خوبی هم هست، برای درست کردن ارکان استصحاب در شبهات حکمی اگر بخواد در مقابل کسی گفته بشه، حالا با اون توضیحات بعدی که باید بررسی بشه میتونه به درد بخوره، اما بیان محقق خویی بفرمایید ناظر بود به این که بعد از قبول ارکان استصحاب در اینجا شما دو فرد خوندی مفصل بیان ایشونو، شما دو فرد از دلیل استصحاب اینجا گیر داره. این بنابر این که من مسئله رو برگردونم به استصحاب در شبهات بفرمایید حکمی کلی، که دیدیم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بعد از این اشکال صریح حرفشون اینه که در شبهات مفهومیه که از نظر ایشون شبهه حکمیه هستن، از ایشون شبهه حکمیه کلیه هستن، همین اشکال وجود داره و این صریح عبارت ایشونه در اصولشون که آقا ما در شبهات حکمیه یه مشکل داریم، به عین این بیان در شبهات مفهومی موقع که بحثشو کردیم شرحشو دادیم دیگه تکرار نمی کنیم.
من یه جعلی دارم که مردد بین اقل و اکثر و اصلم عدم جعله که از توش عدم مجعول در میاد تو اکثر، یه اصلی دارم به نام بقاء مجعول که سعی مجعول رو بخواد به من بده. این مطلب در ارتباط با صوم هست. صوم جعل شده برای اول سحر تا استطاق، یا صوم جعل شده برای بفرمایید ذهاب حمره. گیر آقای خویی اینه. و بعد میگه این وجوب مجعول شما را اگر کسی بخواد استصحاب بکنه، چون معارضه با اون عدم جعله گرفتاری داره. این بنابر اون حرف اصلا بحث وحدت موضوع نیست. این بنابر فرمایش ایشون. همین اشکال عجیبه که به صاحب منتفع هم وارده. شما عبارت صاحب منتفع رو ببینید که به تفصیل آقای سبحانی هم بیان نکرده ایشون. علا اشکالاتی که در تفسیر بیان ایشون هست که ما دیگه از ورودش معذورین، ما حصلش رو که ببینید باز همین بابا اگر میخوای جواب محقق خوبی رو بدید، ایشون گرفتار تعارض دو فرد از استصحابه، نه عدم تحقق ارکان استصحاب در شبه حکمیه. ایشون عنایت بفرمایید اونجا بحث کردیم، گفتیم آخوند و شیخ که بحث ظرفیت زمان و مفردیت زمان رو مطرح میکنن و توضیحات مفصل میدن، آخوند یه چیز میگه به فاضل، خلاصه شیخ یه چیز میگه، ایشون میگه همه یه حرفا درست، ما زمان و ظرف قرار میدیم و استصحاب میکنیم و مفردیت هم نداریم، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هم درست میکنیم، هرش که درست بشه میشه بقاء مجعول، سعه مجعول. ولی شما یک گیر دیگه دارید، ایشون اشکالش اینه. این در ارتباط با اون طرف. در ارتباط با شبهات مفهومیه باز یه سؤال مهم مطلب. حالا تو اون عبارت تحبیلات چون یه ابهامی هست که یه جا گفته مفهومی یه جا گفته موضوعی، عبارت هم میشه درست کرد، چون موضوعی که میگه این موضوع حکم نه شبهه موضوعیه، چون موضوع حکم شبهه حکمیه هم میتونه باشه. حالا کسانی که اون عبارت های تقریراتو میخونن گیر نکنن تو این عبارت ها، اینا رو میشه درست کرد. یعنی شما اگه گفتید نهار موضوع وجوب صومه، شبهتون موضوعیت از باب مثل قنا، مثل حرمت قنا، شبهه در موضوع دلیله ولی شبهه حکمی است. حالا چون عبارت میخونید اونجا گیر نکنید از نظر فنی که گرفتار جمع جور کرده، حتی عبارت صاف نیست، صافش همین ها که شبهه حکمیه شبهه حکمیه است، شبهه مفهومی هم شبهه حکمیه است، با سیستم محقق خوبی هم یه اشکال دارن، تعارض بین بقاء مجهول و عدم جهل و سلام. با بیان مشهور اگه کسی بخواد سیر بکنه، خب با بیان مشهور بله، این فرمایش ربطی دیگه به بیان محقق خوبی نداره. بیان مشهور یه بیان است که بحث احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است. احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوک هم در شبهه حکمی، در استصحاب حکمه، یعنی باز این نقص رو داره. متاسفانه ایشون هم مثل استاد بزرگوار هست آقای فاضل، این نکته را با دقت باید ملاحظه بفرمایید که ما دو تا مشکل اینجا داریم. دیروز دیدید ما یه اشکالی کردیم به ایشون که شما بی خود به یه خوند اشکال داری میکنه. ملازمه این نیست بین این که من استصحاب را در شبهات مفهومی از جهت بقای حر قبول نداشته باشم یا قبول داشته باشم، بعد بیام استصحاب را در شبهه مفهومی از جهت بقای موضوع درست کنم. دیروز بعد از رفقا نبودن، حتما این عنایت رو داشته باشن. ما جوابی دادیم به اشکالشون به محقق خراسانی با استادمون، گفتیم چه ملازمه وجود داره. بخش دوم موضوعه، بخش اول آقا حکمه. یعنی شما اگر بخواید با شیخ کار کنید، شیخ اشکال مشهورشه، شیخ میگه من استصحاب رو در شبهات حکمیه کلیه قبول دارم، یک، اما استصحاب رو در شبهه مفهومی قبول ندارم، قبول ندارم بقاء حکم را استصحاب کردن، بقاء وجوب امساک را استصحاب کردن از باب عدم وحدت قضیه متیقنه و مشمول. خب حالا شما فرض کن وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو با بیان ایشون اگه فرض کردیم حل میکنه، حالا خود این بحث دارم، اگه فرض کردیم حل میکنه، اشکال شبهه موضوعی، اشکال بقای موضوع یه چیز دیگه است. ایشون اشکال نکرده جا؟ آره خویی اشکال کرده، ایشون خواسته جواب آره خویی رو بده. بله دیگه همین اشکاله. ببین اگر ما بخواهیم جواب محقق خویی را بدیم باید دو بابش کنیم. باب اول محقق خویی فرموده در شبهات مفهومیه علل مشهور نه بقای حکم را میتوان استصحاب کرد. دو اشکال داره، بقای حکم را نمیتوان استصحاب کرد به دلیل عدم احراز موضوع، بقای موضوع را نمیتوان استصحاب کرد عدم وجود شک. یه رکن دیگه مفقوده. یعنی من اگر خواستم شبهه مفهومی رو کار کنم از نظر خویی، شبهه مفهومی رو طارتن سر بقای حکم کار میکنم، طارتن سر بقای حکم رو یه طور. این نکته دو، یعنی ما نقل رو صاف بعد انجام بدیم. این نکته مهمه ها، فرماشای خویی انصافا اینجا نباید از دست بره. لذا ما دیروز اشکال کردیم با آقای فاضل، گفتیم آقا شما میگید آخوند اگر بگه من در شبه مفهومی استصحاب رو قبول دارم باید در فرض اول هم استصحاب کنه. میگیم نه ملازمه نداریم، چون شما میخواید در فرض اول چی رو استصحاب کنید؟ موضوع. در فرض دوم میخواید چی رو استصحاب کنید؟ حکم و وجوب را. شما میتونی گردن آخوند بندازی، آخوند بیا دفاع کنه از خودش، بگه من در شبه مفهومی مثل شیخ نیستم. خب شیخ بحث وجوب و صوم رو کرده، وجوب اکرام رو کرده. آخوند اگر حرف شیخ رو قبول نداشت میشه استصحاب میکنه در قسمت دوم، اما در قسمت اول میگه نه من تو موضوع شک ندارم استصحاب نمیکنم. اینا دو تا اشکاله، دو تا اشکاله با دو تا بیان و دو تا ایراد، دو تا حس، هیچ ملازمه با هم نداره. اینم تمام. نکته مهمتره که اصلا این بیان ایشون ناتمامه. بیان ایشون انشاءالله در بحث استصحاب مفصل میرسیم. بحث اخذ موضوع از کجا؟ این تفکیک باید این طوری گفته بشه، خلاصش مختصر و مفیدش. امام رضوان الله تعالی علیه خواسته بگه شما اخذ موضوع رو برای چه میرید سراغ دلیل حرمت ذبیح، حرمت عنب، نجاست ماء متغیر، برای چه میرید؟ چکار اون دلیل دارید؟ دقت کنید آه. حالا من بیان امام خیلی خلاصه بگم، بیان امام که من خلاصه کنم با این فرق میکنه، خلاصه خلاصه ها یک خیلی. امام رضوان الله علیه میخواد بفرماد که شما گفتید که العنب المقلی نجس و محرم. خیلی خوب، بعد میخواد برید موضوع رو برید چیکار عنب دارید؟ اونجا که به شما گفتن ارکان استصحاب رو درست کنید، کدوم دلیل به شما گفت ارکان استصحاب رو درست کنید؟ لا تنقض. لا تنقض موضوعش چی بود؟ نقض، بابا حرمت و نقض. برای درست شدن نقض وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه میخواستی، شما از این استفاده کنید. کی شما رو فرستاد دنبال او داری؟ حالا وقتی خواستید از بحث و نقض رو پیاده کنید اون موقع برید سراغ خیلی، یعنی اصلا سیل ایشون تو بیان یه بیان دیگه است. اگر شما رفتید سراغ حرمت نقض، اگر حرمت نقض رو مطرح کردید صدق نقض وارد کار شد، اون موقع باید ببینید برای درست شدن نقض با چی میخواد کار کن. حرمت نقض رو از کجا میارید؟ از عقل میارید؟ از عرف میارید؟ یا لسان دلیل؟ سه احتمال اینجا دارید. اگر کسی بخواد اون بیان را که امام رضوان الله تعالی علیه استفاده کرده، بعد امام رضوان الله تعالی علیه خواسته بگه یه کسی ممکنه حرمت نقض را بر عرف بار کنه، یه فرقی بین عرف و لسان دلیل میذارن، عقل و کلن میذارن کنار، یه فرقی بین عرف و لسان دلیل میذارن، مسئله را یه طوری جمع میکنن که کاری به حکم جزئی هم نداشته باشه. لذا اگر کسی بخواد بیان اون بیان رو مطرح بکنه، روالش اینطوری. و لذا این بیان، حالا چون جاش تو استصحاب، من الان خیلی احتراز دارم از اینکه وارد مشروح این بحث بشن، اما اون بیان سیرش اینطوری.
اون
بیان
باش تعارض حل نمی کنه،
ربطی نداره به تعارض. امام تعارض یه جای دیگه حل کرده. اصلا این بیان امام، بیان برای احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، هر جا که مشکل وحدت پیش بیاد، یعنی علل مشهور، اون اشکال که مسئله اشکال در جریان استصحاب در احکام کلیه است، بله این بیان دیگه است. مال یه جای دیگه که این میشه ثالث عرض ما که استاد بزرگ شما، اگه ما بیان استادتونو بگید، اقلا سیستم بیان استادتونو پیاده بکنید، اون روال خود شده ره. اون بیان که شما بخواید مسئله بحث فاضل نراقی رو مطرح بکنید، روال خاص خود امام از یه طوری ورود کرده که کل فرماشه چیز یه طور دیگه میشه. حالا من چون نمیخوام وارد شم عرض نمیکنم. اون بیان بیان دیگه است، اصلا در جای خودش، اصلا باید اونجا جدا رسیدگی بشه، حیثیت ظرفیت و حیثیت مفردیت و حیثیت جعل و مجعول و هر چه هست، اون جای خودشو داره، روال خاص خودشو داره، با محقق خویی باید تنگ تکلیف کرد، اونجا با فاضل تنگ تکلیف کرد، با آخون تنگ تکلیف کرد، با شیخ تنگ تکلیف کرد، روال خودشو داره. این مطلب که شما بخواید اینجا علل مشهور بخواید وحدت قضیه متیقن و مشکوک را درست کنید، اصلا یک مطلب دیگریست. اگر تمسک نشه به عنوان نقض و موضوع نقض را از دلیل استصحاب نگیریم، بعد موضوع نقض را باید بدیم دست عرف یا لسان دلیل، اونجا یک گیری داریم، باید قشنگ اینو بگیم تا مطلب حل شه، که حالا من احتراز دارم ورود کنم. این بیان اگه بخواد گفته بشه که این میفرماد اینطوری ما استفاده کردیم، این روالش اینطوریه، این بیانش رو تمام. بریم سراغ بحث قبلیشون. بحث قبلیشون که چی بود؟ تفکیک بین عام استغراقی و عام بدلی و تعبیر به قاعده اشتغال به جای استصحاب. حالا من این اولیشو بگم، بالاخره آخر ما میخوام بگیم استاد شما میخواید با قاعده اشتغال کار کنید یا قاعده استصحاب؟ اینجا که میخواد جواب محقق خویی رو، تحقیق محقق خویی رو بررسی کنید، همه بحث حول قاعده اونجا که تعبیر کردید، خب انشاءالله نه بیشتر از یعنی یه مبنایی داره، حالا وقتی توضیح بدم معلوم میشه نه سبقی هم نیست، نسبت
به آقای خویی میده،
نمیدونم. حالا ببینیم، حالا بذارید ما جان یعنی تموم کنیم، تازه گرم شدیم، بذارید اینو تمومش کنیم ها. خلاصه حالا این مطلب رو یه عنایتی بهش بفرمایید که بالاخره شما در ذیل وقتی وارد حل اشکالات میخواهید بشید، میرید سراغ استصحاب در شبهات حکمیه کلیه، استصحاب در شبهات مفهومیه. حالا با این توضیحاتی که اگه استصحاب خود استصحاب باشه، اگر نه اشتغال یه سازمان دیگه داره. بعد اگر اشتغال شد، امدائر شد بین البراعت و الاشتغال، اون موقع باید ببینیم این مطلب که تفکیک بین عام استقرار و عام بدلی میخوایم بکنیم سر از کجا در میاره؟ تا اینم یه نکته، دو تا نکته هست اینم عرض بکنم، بالاخره ببینیم به کجا میرسیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این عبارت حیث تعلیلی و تقییدم تو که فرمودن ما از استادمون استفاده میکردیم، خوبم استفاده کردیم انشاءالله به ظرفیت خودمون، بیان محقق خویی است اصلا. بله.
اون آی خویی هم
آقای خویی آی خویی ملتفت کلام ملتفت کلام شیخ در رد کلام محقق خانساری
بله بله نه اون یه بحث نه 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 برای احراز وحدت قضیه متیقن و مشکوک عرض میکنم
شما بیان آقای خویی در اینجا حتی با قطع نظر از نقاط دیگه شیخ فرق میده
نه
شیخ حتی مسئله تصدیق رو جزئی و کلی رو آخر گفتن نظارم بردن رو حکم کلی رو بغلی هیئت اتصالی کلام امام باز
عظیم آمده ولی بیان آقای خویی در احراز وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نه بحث استصحاب و احکام و کلیه ها
آجا بس تعارض کجا حل کرده
فقط اون قسمتش اسمه
ایسه تعلیل و تفیلی در احراز وحدت در احراز وحدت قضیه متیقن و مشکوکه برای این که هم حیثه آقای خویی برای درست شدن ارکان استصحاب که من یه وحدت موضوع میخوام بعد یک حیث یقین میخوام یه حیث شک خیلی قشنگ سعی کرده بگه ارکان استصحاب نه ستان از یه طرف من میخوام وحدت قضیه متیقن و مشکوکی رو داشته باشم بگه این همونه
خودش
بعد اینجا گفته که اگر بگم این همونه خب بعد بریم بگم پس چرا یقین داشتی حالا شک کردی اونو توضیح داده گفته از این جهت که این همونه که وحدت موضوع باشه از این جهت شک میکنم یقین دارم چون میدونم یه تغییری وجود داره یک قلیان عنبی در کاره از این جهت که نمیدونم حیث عنب تقییدیست یا
خود آقای خویی اینطوری حل کرده دقیقا وحدت قضیه مشکوکه
بله بله حل بیان خودش بله خودشون هم بیان ایشونه یعنی یه مقدار فرمایش صاحب المسئول خلط بین فرمایشات آقای خویی و یعنی اون دوتاست اینا یه طور دیگه سیر کردن
خدا آقای خویی امام کجا جواب داده
بله غلطه این غلطه بله سطحش
باید
درست دیگه حالا دیگه چون شما با ایشون هستید ما جسارت نمی کنیم دیگه
ذهن شریف فقط سر مسئله این است که میشه عرفن مسئله رو حل کرد و وحدت
اتصالی درست کرد
در حالی
چرا توی مسئله رو بکنی
جزئی ندارد امام کجا حل کرد اینجا همونجا زیل بحث فاضل نراقی
بحث تعارض اینجا
بعد رسائلشون رسالت الاستصحاب
رو طبیعی میبره یه خورا
نه به بمونش در عجل حیفه او خیلی قشنگه
تو همین بحث استصحاب شد
خیلی ما گرفتار شدیم با استاد متعرف امام جابر
با بحث استصحاب شد
خیلی گرفتار شده
تو بحث استصحاب شده
بله استصحاب همین زیل همین بحث بعد از عبارات آخوند و بعد از عبارات شیخ زیل همین مطلب امام مطلب خودشو داره
از آقا همین حرف عاشق به من کلاس گفتن شما گفتید که میشه
این نفسو
که اصلا سر رفتی هست بین این
منم الان اشکال کردم دیگه
میگی که میگیم احاله به من
نه الان بحثش کنم
نه
خیلی طول میکشه نظر خودم رو بگم نظر خودم گفتم اصلا این مسئله
بگو نه شیخ علی گفت تاییدش
نه اصلا من باز بیشتر از این نظر دارم همین قدش هم قبول دارم بیشتر از اینم دارم چرا ببین علتش چیه من در این حد میخواستم عرض کنم که ایشان بیان حیثیت تعلیلی و تقلیلی و احراز وحدت قضیه متیقن و مشکوکه را میخوان پیاده کنن یه حرفه
اون مفروغ ایشون
یه حرفه این حرف رو برای بیان محقق برای بیان با شیخ و درست شدن استصحاب در شبهات مفهومی میخوان درست کنن یه حرف این تازه یه بخشش رو درست میکنه یه اشکال رو درست میکنه نه اشکال دوم رو اینا منتها حالا این حرف رو نباید نسبت بدن به استادشون استادشون یه چیز یه طور دیگه سیر کرده یه سیر دیگه دارم اونم میگیم انشالله حالا بذارید ما اگه همشو بگیم چیز میشه یعنی خراب میشه فقط اشکال میکنی فعلا من با امام و محقق
خوبی بنده خدا
واقع شیصد یعنی حال داشته باشم فوقش این نگاهی بکنم به عبارت شیصد یه حرفی از این نظری به احاطه به همه یه حرفاشون ها که ببینم اینا پیش ایشون نه ولی این حرفایی که داره میذاره رفتی نداره به حرف امام رفتی هم به حرف آقای خوبی نداره
حاجا شما
بی رفت
نسبت هم نداره به امام
چرا؟ بابا ارشاد میگم بابا ارشاد بابا ارشاد گفته حال خود از کم ارشاد ارشاد بابا ارشاد
تقنیده
سر درستم بو؟
نه من نمیدونم دیگه حالا یعنی به این راست راحتی حاضا مستفادنا و من شده من استاد وقت استفاده و من محضر استادی از فلان
اشکال حضرت عالی ابتناع منطقی به این مقدمات ایشون اصلا این مقدمات محفوظ نیست تو کلامشون یعنی میخوام عرض کنیم اشکالات موقع از وسط راه
به امام نسبتش داد
اگه که شما فرمودید
اگه ایشون
گفت این که در بین بحث این تکمیلی کردید ببریدش سر مسئله استحباب احکام عقلی اصلا استحباب احکام عقلی مولا وقتی کسی خلط بین حکم جزئی کلی نکنه
بله یعنی مخاطب این خیلی پایین تر از اینه
حالا من مثلا در حد استحباب در حد استحباب مزکای استحباب مزکای آقا جمال فضاری
حاشیه
لومه
آقا تفکیک میپذیرید من آیا شهریار فقط اشکالم اینه من همه مطالب استاد خوشمانی رو نمیدونم همه مطالب شما من چون جرأت میکنم به اسارت کنم به کسی باید همه مبانی و مطالب شما بلد باشم بلد نیست که بگم آقای سبحانی تو همه مبانی و مطالب شما و پنج سال خدمت شونه دیگه ما حرفا استادامون رو بلدیم با آقای فاضل میدونم چون تمامش نوشتم یک تجزم دارم زود میگم اونجا ایتون اما بدیشون مثلا بعضی نکات شما میفرمایید من باید برم ببینم یقین کنم به فرمای شما بچهش